رومیان فصل 14 آیات 1 تا 12 برخورد با مسائل قابل بحث. مقدمه. سنت، فرهنگ، الگوها نمی شود با آنها زندگی کرد، نه انگار می شود بدون آنها زندگی کرد. روزی داستانی درباره خانواده شنیدم که هر وقت می‌خواستن یک ران بزرگ گوشت ژامبون را بپزند، همیشه قبل از گذاشتن در فر یک اینچ از یک طرف آن را می‌بریدند. یک مهمان پرسید چرا این کار را میکنید؟ و زن جوانی که در حال پختن بود گفت چون مادرم همیشه ژامبون را اینطوری درست میکرد. و وقتی کنجکاو شد از مادرش پرسید مامان چرا ژامبون را اینطوری میپزیم؟ مادرش پاسخ داد چون مادر من همیشه اینطور درست میکرد. وقتی از مادر بزرگش پرسیدن او خندید و گفت فر خانه اول ما آنقدر کوچک بود که یک ژامبون کامل داخلش جا نمیشد. برای همین مجبور بودم بخشی از آن را ببرم. سنت ها، فرهنگ ها و الگوها همیشه ما همه روش های متفاوتی برای انجام کارها داریم و دیدگاه های متفاوتی درباره اینکه کارها چگونه باید انجام شوند. این موضوع در هر گروهی از مردم صادق است، در هر کلیسایی هم همینطور است، اما در کلیسای مانند هارپر این تفاوت ها بیشتر به چشم می آید. ما کلیسایی هستیم متشکل از افرادی از 40 کشور مختلف، قومیت های گوناگون و ده ها فرهنگ متفاوت. روش های ما بسیار متفاوت است، با این حال در مسیح یکی هستیم. آیا باید سرود های سنتی بخوانیم یا سرود های جدید؟ و هنگام خواندن سرود باید ثابت بایستیم یا برقصیم؟ در هنگام عبادت دست ها رو بالا ببریم یا پایین نگاه داریم؟ آیا باید بهترین لباس ها رو یک شنبه ها بپوشیم یا همونطور که هستیم بیاییم؟ آیا باید شبانان را آلن و پیتر صدا کنیم یا کشیش؟ آیا نوشیدن الکل برای ما آزاد است یا باید از آن پرهیز کنیم؟ آیا مهم است که چی میخوریم؟ آیا خوردن بیکن و غذاهای خاص مجاز است یا نه؟ همه ما در این مسائل ترجیحات شخصی یا فرهنگی داریم. بعضی ها یک دیدگاه دارن، بعضی ها دیدگاه متفاوتی. پس چگونه باید با مسائل قابل بحث برخورد کنیم؟ امیدوارم به یاد داشته باشید که کلیسایی که پولس در آن در بیان در روم نامه می نوشت کلیسای چند فرهنگی بود. افرادی از مکانهای مختلف در روم با هم عبادت می کردن. همانطور که در بسیاری از کلیساهای دیگر که پولس به آنها نامه نوشت، با اینها در کلیسای روم دو گروه اصلی وجود داشتند. ایماندارانی با پیشینه غیر یهودی که بیشترشان از بت‌پرستی نجات یافته بودند و ایماندارانی با پیشینه یهودی. ایمانداران غیر یهودی اکثریت بودند و ایمانداران یهودی در اقلیت قرار داشتند و آن دیدگاه‌های متفاوتی درباره بهترین شیوه زندگی مسیحی داشتند. همچنین درباره اینکه زندگی وقف شده برای خدا به چه معناست، نظرات متفاوتی داشتند. آنها چگونه باید با مسائل قابل بحث برخورد میکردن؟ پیش زمینه. مدتی است که در حال بررسی نامه به رومیان هستیم و در 11 فصل اول استدلال های الهیاتی پولس رو بررسی کردیم که تماما درباره انجیل است و اینکه چگونه تنها از طریق ایمان عادل شمرده می شویم. فصل های 12 و 13 عمدتا درباره زندگی در محبت بودند. اینکه چگونه به انجیل پاسخ می دهیم. پاسخی از جنس فداکاری، پاسخی از جنس دگرگونی، نه هم رنگ شدن، پاسخی با ذهنی هوشیار، پاسخی از خدمت، پاسخی از محبت. این فصل ها بسیار عملی و کاربردی بودند. به نظر می رسد پولس در حال بنا کردن یک پایه عملی از محبت بوده و تا اکنون بتواند به مشکلی که کلیسای روم با آن روبرو بوده بپردازد. مسائل قابل بحثی وجود داشت، اما نه درباره اینکه در عبادت چه بپوشیم یا چه بخوانیم، بلکه در این مسائل در روم بیشتر حول محور این موضوعات بود که چه چیزی خورده شود، رعایت روزهای مقدس خاص و نوشیدن شراب. دیدگاه‌های متفاوت، ترجیحات گوناگون و تا حدی اختلاف نظر درباره این مسائل وجود داشت. در این چند فصل بعدی پولس یک نمونه عملی به ما می‌دهد که از اینکه زندگی در محبت در بستر این مسائل قابل بحث چه معنایی دارد. پولس در اینجا با دو گروه از مردم در کلیسای روم صحبت می‌کند. آنها دو دیدگاه متفاوت داشتند. دو برداشت متفاوت از اینکه چگونه باید با وفاداری در برابر خدا زندگی کرد، دو نوع بیان متفاوت از وجدان و پولس نیز دو ارزیابی متفاوت از آنها داشت. او یک گروه را ضعیف و گروه دیگر را قوی نامید. پولس در اینجا درباره افرادی با اراده ضعیف یا شخصیت ضعیف صحبت نمی کند که مدام در گناه می افتند، بلکه منظور او کسانی است که از نظر ایمان ضعیف هستند. ضعفی که او از آن سخن می گوید ضعفی در اطمینان است، اطمینان از اینکه ایمانشان به آنها اجازه می دهد به شیوه خاص زندگی کنند یا کارهای خاص انجام دهند. پس اگر می خواهید تصویری از برادر یا خواهر ضعیف در ذهن داشته باشید، نباید یک مسیحی آسیب پذیر که به راحتی در برابر وسوسه شکست می خورد را تصور کنید، بلکه باید یک مسیحی حساس را در نظر بگیرید که درباره درست یا نادرست بودن برخی امور ملاحظات وجدانی دارد. آنچه افراد ضعیف کم دارند خویشتنداری نیست، در واقع از آن به اندازه کافی دارند، بلکه آزادی وجدان است. پس ضعیفان و قویان چه کسانی هستند؟ مشکل اینجاست که ما فقط یک طرف مکاتبه را میبینیم. پولس به روم نامه مینویسد و به موضوعی اشاره میکند که برای آنها آشناست، اما برای ما نیست. بنابراین باید حدس بزنیم که ضعیفان و قویان چه کسانی بودند. داگلاس مور در تفسیر خود 6 احتمال را مطرح میکند. ضعیفان مسیحیان غیر یهودی هستند که تحت تأثیر سنت‌های مذهبی بت‌پرستانه از خوردن گوشت و یا شاید شراب به ویژه در برخی روزها روزه خودداری می‌کنند. ضعیفان به طور کلی مسیحیانی هستند که به هر دلیلی به سبک زندگی زاهدانه پایبندند. 3. ضعیفان عمدتا مسیحیان یهودی هستند که فکر می‌کنند برای عادل شمرده شدن نزد خدا باید برخی از آیین‌های شریعت موسی را رعایت کرد. 4. ضعیفان عمدتا مسیحیان یهودی هستند که تحت تأثیر جریان‌های مذهبی قرن اول با پیروی از زندگی زاهدانه خود سرسپردگی خود به خدا را نشان می‌دهند. 5. ضعیفان مسیحیان یهودی هستند که از خوردن گوشت خودداری می‌کنند چون ممکن است در بازار به بت‌پرستی آلوده شده باشد. 6. ضعیفان عمدتا مسیحیان یهودی هستند که به دلیل وفاداری به شریعت موسی از خوردن برخی غذاها خودداری و روزهای خاصی را رعایت می‌کنند. صرف نظر از اینکه کدام گزینه درست است، همه موافقند که ضعیفان مسیحی واقعی هستند که ضعیفان مسیحیان واقعی هستند که وجدان محدود کننده ای دارند، به ویژه در مورد غذا و روزها، و اطمینان کامل نسبت به آزادی مسیحی ندارند. به نظر من محتمل ترین حالت این است که ضعیفان ایمانداران یهودی یا تحت تأثیر یهودیت بودند که هنوز برخی جنبه های شریعت را رعایت میکردند. تفاوت اصلی این است که آیا این موضوع بیشتر ناشی از عوامل تاریخی و قومیتی رعایت شریعت یهود بوده یا عوامل روانی و اخلاقی، وجدان حساس نسبت به مسائل قابل بحث. فکر میکنم اینها مسیحیانی بودند که ضعفشان در تعهد وجدانی به رعایت قوانین قضایی یهود و روزهای مقدس بود. آنها نجات یافته بودند، اما نمیتوانستند خود را راضی کنند که مثلا بیکن بخورند، به ویژه اگر احتمال میدادند که آن گوشت در معبدی بت‌پرستانه قربانی شده باشد. همچنین نمیتوانستند احتمال کوتاهی در رعایت مجموعه روزهای مقدس یهودی را که تمام عمرشان تا پیش از مسیحی شدن رعایت کرده بودند بپذیرند. احتمالاً فکر نمی‌کردند که این امور برای نجات ضروری است، اما آنها راه درست زندگی در حضور خدا می‌دانستند و شاید می‌خواستند دیگران نیز مطابق با وجدان آنها رفتار کنند. در مقابل قویان کسانی بودند که درک کرده بودند که آزادی آنها در مسیح آنقدر گسترده است که می توانند آزادانه هر چی می خواهند بخورند و روزهای مقدس نیز هر کاری که می خواهند انجام دهند. پولس همچنین روشن می سازد که او دیدگاه قویان را دیدگاه درست می داند. در نظر پولس اینها مسائل غیر اساسی و قابل بحث هستند، موضوعاتی در حد نظر و برداشت. او می داند به چه باور دارد و آن را تعلیم می دهد، اما اصرار ندارد که همه در عمل شخصی خود دقیقا با او موافق باشند. برای رومیان شاید موضوع غذا و روزهای عید بود، برای ما شاید ترجمه های کتاب مقدس، الکل، سبک های عبادت، نوع پوشش و بیشک مسائل بیشمار دیگری باشد که به فرهنگ‌های مختلف ما مربوط می‌شود، اما جزء اصول اساسی نیستند. اکنون با این مقدمه نسبتاً طولانی بیایید به متن نگاه کنیم و ببینیم که چه اصولی می‌تواند برای خود با توجه به تفاوت‌های فرهنگی ما استخراج شود. و اولین اصلی که به نظر می‌رسد در اینجا می‌بینیم این است که ما باید یکدیگر را علی‌رغم تفاوت‌هایمان بپذیریم. آیه 1. اما کسی که در ایمان ضعیف است بپذیرید، نه برای مجادله درباره عقاید. این اولین نکته ای است که باید توجه کنیم که هیچ تلاشی برای پنهان کردن از وضعیت این برادران و خواهران وجود ندارد. آنها در ایمان ضعیف هستند، در اطمینان نسبت به آزادی هایی که در مسیح دارند ضعیفند و پولس این را صریح بیان می کند. او تظاهر می کند که همه درست می گویند یا مشکلی وجود ندارد، همانطور که ما گاهی تمایل داریم چنین کنیم. او واقعیت را همان گونه که هست بیان می‌کند. با این حال با وجود این سخن صریح، پولس روشن می‌سازد که نباید این افراد نادیده گرفته شوند یا طرد شوند. نباید تحت فشار قرار گیرند یا سرزنش شوند. حتی در این مرحله نباید اصلاح شوند، بلکه باید پذیرفته شوند، خوش آمد گفته شوند، باید در مشارکت و در دلها جا داده شوند. ما باید با وجود تفاوت‌هایمان برای یکدیگر جا باز کنیم. اما این پذیرش و خوش آمدگویی ها مربوط به چه چیزی است؟ مربوط به مسائل قابل بحث. آیا باید کسانی را بپذیریم که حقیقت رستاخیز را انکار می کنند؟ آیا باید کسانی را خوش آمد بگوییم که تثلیث پدر، پسر، روح القدس را انکار می کنند؟ آیا باید کسانی را بپذیریم که انکار می کنند عیسی خداوند راه راستی و حیات است؟ آیا باید کسانی را بپذیریم که باور دارند نجات از طریق اعمال و مناسک دینی به دست می آید؟ قطعا نه. چنین افرادی برادر و خواهر ما محسوب نمی شوند. این اصلا منظور پولس نیست. او نمی گوید که تعلیم اهمیتی ندارد یا حقیقت بی‌ارزش است، بلکه منظور او این است مسائل قابل بحث و نظرات است. در زمان او موضوع غذا و نوشیدن و رعایت روزهای مقدس یهودی بود. در زمان ما شاید همان چیزهایی باشد که قبلا ذکر شد. اما این پذیرش و خوش آمدگویی یک چک سفید نیست. به این معنا نیست که حقیقت را انکار کنیم و همه چیز را بپذیریم. بنابراین در حالی که بر حقیقت انجیل استوار می‌ایستیم، همزمان فرا خوانده شدیم که کسانی را که در ایمان ضعیفند بپذیریم بدون داوری در مورد مسائل قابل بحث. آیه 2. ایمان یکی به او اجازه می دهد که هر غذایی را بخورد، اما شخص ضعیف فقط سبزیجات می خورد. در اینجا تفاوت کاملا واضح است. یک نفر با خیال راحت هر چه جلویش گذاشته می شود می خورد، دیگری فقط سبزیجات می خورد. این برای مشارکت در غذا چه معنایی دارد؟ در وعده های غذایی کلیسا چگونه رفتار می کرد؟ وقتی یک نفر فکر می کرد برای زندگی خداپسند باید از برخی غذاها پرهیز کند و دیگری با خیال راحت همه چیز را می‌خورد. می‌دانم در وعده‌های غذایی کلیسای ما همه سلیقه‌های مختلف را داریم. گاهی لازانیاست، گاهی سوسیس و سیب زمینی، گاهی برنج، گاهی هم کاری تند. اما هیچ کس ادعا نمی‌کند که مثلا آن کاری غذای آسمانی است و تنها راه خوشون ساختن خداست. حداقل امیدوارم اینطور نباشد. یک نفر همه چیز را می‌خورد، شخص ضعیف فقط سبزیجات. آیه 5. یکی روزی را از روز دیگر برتر می‌داند و دیگری همه روزها را یکسان می‌داند. یک نفر روزهای خاص و مقدس را جدا می‌کند و دیگری همه روزها را یکسان می‌بیند. در اینجا تفاوت وجود دارد. نظرات قابل بحث وجود دارد. اصل اول پولس این است که ما باید با وجود تفاوت‌هایمان همدیگر را بپذیریم. و کسانی که وجدان حساس دارن نباید به حاشیه رانده شوند. اصل دوم، ما نباید به خاطر تفاوت‌هایمان یکدیگر را تأخیر یا داوری کنیم. آیه 3. آن که می‌خورد، آن که نمی‌خورد را تأخیر نکند و آن که نمی‌خورد، آن که می‌خورد را داوری نکند، زیرا خدا او را پذیرفته است. می‌توانید تصور کنید که چه نگرش‌هایی ممکن است این بحث‌ها شکل گرفته باشد. کسانی که همه چیز رو میخورن شاید از دست آن سبزی خورها کمی کلافه شده باشن که با خاطر ملاحظاتشان همه چیز را سخت‌تر میکردن. به ویژه اگر حس میکردن آنها خود را از نظر اخلاقی برتر میدانن. و کسانی که در روزهای مقدس مثلا به ورزش یا تفریح میرفتن شاید به کسانی که میخواستن تمام روز را در استراحت روحانی در خانه بمانند با تأخیر نگاه میکردن. در مقابل آنهایی که در خانه میمانند دیگران را داوری کرده و خود را برتر میدیدن. این پویایی را در مسائل قابل بحث میبینید. یکی تمایل دارد که دیگری را تأخیر کند و دیگری قضاوت میکند و احساس برتری دارد. گاهی یک موضوع کاملا درست یا غلط است، اما گاهی فقط بیان متفاوتی از یک حقیقت است. کسانی که دوست دارن بهترین لباسهای یک شنبه خود را بپوشند میگویند من به حضور پادشاه میایم، باید شایسته این دیدار لباس بپوشم. و کسانی که همانطور هستند میآیند میگویند من میآیم تا با پدر وقت بگذارم. هر دو سخن درست است، هر دو بینشی از چیزی خوب، ارزشمند و روحانی ارائه میدهند. کسانی که سرودهای عمیق الهیاتی را دوست دارند میگویند خوب از حقایق عمیق الهی را بسرایی. و کسانی که سرودهای ساده تر و شاد را دوست دارند میگویند خوب از شادی و جشن را در عبادت بیان کنیم. هر دو راست است، هر دو درست میگویند، هر دو چیزی ارزشمند و واقعی را نشان میدهد. پس نباید به خاطر این تفاوت‌ها یکدیگر را تأخیر یا داوری کنیم. پولس سپس توضیح میدهد که چرا نباید در این مسائل قابل بحث یکدیگر را تأخیر و داوری کنیم. توضیح او بر اساس حقیقت الهیاتی است. او 4 دلیل ارائه میدهد که چرا باید یکدیگر را بپذیریم و نه تأخیر یا داوری کنیم. 1. ما یکدیگر را میپذیریم زیرا خدا ما را پذیرفته است. آیا این را در پایان آیه 3 میبینید؟ آن که میخورد آن که نمیخورد را تأخیر نکند و آن که نمیخورد آن که میخورد را داوری نکند، زیرا خدا او را پذیرفته است. اگر در مسیح آزادی دارید که همه چیز بخورید، کسانی را که نمیخورند تأخیر نکنید. اگر از برخی چیزها پرهیز میکنید، کسانی را که پرهیز نمیکنند داوری نکنید. چرا؟ چون خدا او را پذیرفته است. چگونه میتوانیم برادر یا خواهری را که در مسیح که مسیح او را پذیرفته است تأخیر یا داوری کنیم؟ به یاد داشته باشید که اینجا درباره گناه صحبت نمیکنیم. گناه باید تذکر داده شود، بلکه درباره مسائل قابل بحث، وجدان‌های حساس، ترجیحات شخصی، تصمیم‌های فردی در شیوه زندگی مقدس صحبت می‌کنیم. در این مسائل برادر یا خواهر خودتان را تأخیر یا داوری نکنید، زیرا خدا او را پذیرفته است. گروهی که همه چیز می‌خورند، گروه پرهیزگار را تأخیر نمی‌کردند و گروه پرهیزگار نیز گروه دیگر را داوری می‌کردند. پولس میگوید این کار را نکنید. چرا باید کسانی را رد کنید که خدا او را پذیرفته است؟ ما یکدیگر را میپذیریم زیرا متعلق به خداوند هستیم و به او پاسخگو هستیم. به آیات 4-9 نگاه کنید. تو کسی که بر خادم دیگری داوری میکنی، او در برابر آقای خود میایستد یا میافتد و استوار نگاه داشته خواهد شد، زیرا خداوند قادر است او را استوار نگه دارد. ما یکدیگر را میپذیریم زیرا برادر یا خواهر ما متعلق به خداوند است و به او پاسخگوست. اگر داوری کردن درباره کسی که خدا پذیرفته است اشتباه است، دخالت در رابطه میان یک خادم و اربابش حتی نامناسب تر است، چون اصلا این کار به ما مربوط نیست. ما میدانیم که دخالت در ازدواج دیگران کار درستی نیست. میدانیم دخالت در رابطه والدین و فرزندان اغلب اشتباه است. پس ما کی هستیم که خادم شخص دیگری را داوری کنیم؟ این کار کاملا نابجا و آزاردهنده است و همانطور که بین زن و شوهر یا والد و فرزند دخالت نمی کنیم، مگر در موارد گناه آشکار، به مراتب بیشتر نباید بین یک مسیحی و مسیحی دخالت کنیم. در نهایت ما مسئول یکدیگر نیستیم، ما مسئول مسیح هستیم. او در برابر سرور خود می ایستد یا می افتد و استوار نگاه داشته خواهد شد، زیرا خداوند قادر است او را استوار نگاه دارد. مبادا آن کسی که پرهیز می کند با غرور فکر کند که دیگری سقوط خواهد کرد. پولس روشن می گوید او استوار نگاه داشته خواهد شد. به نظر می رسد که پولس تأکید می کند که انگیزه پشت این دیدگاه ها مهم است. آن که آزادانه همه چیز می خورد برای احترام به خدا می خورد. آن که پرهیز می کند برای احترام به خدا پرهیز می کند. آنکه روزهای مقدس را نگاه می دارد برای احترام به خدا چنین می کند. آنکه نگاه نمی دارد به خاطر آزادی که خدا داده این کار را نمی کند. ما برای خودمان زندگی نمی کنیم، برای خداوند زندگی می کنیم. پولس در آیه 8 می گوید اگر زندگی کنیم برای خداوند زندگی می کنیم، اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس چه زنده باشیم چه مرده از آن خداوندیم. مسیح برای ما مرد و زنده شد تا ما از آن او باشیم. چه زنده باشیم چه مرده متعلق به او هستیم و او خداوند ماست. پس ما یکدیگر را می پذیریم و داوری و تأخیر نمی کنیم، زیرا خداوند ما را پذیرفته است. همه ما متعلق به خداوند هستیم و به او پاسخگو هستیم. ما یکدیگر را می پذیریم زیرا برادران و خواهران هستیم. آیه 10. چرا برادر خود را داوری میکنی و تو چرا برادر خود را تحقیر میکنی؟ تحقیر کردن یا از بالا نگاه کردن به دیگر مسیحیان کاملا نادرست است. چرا؟ زیرا خدا آنها را پذیرفته است. مسیح مرد و زنده شد تا خداوند مشترک ما باشد. ما متعلق به او هستیم، به او پاسخگو هستیم و همچنین چون ما با هم نسبت داریم، ما اعضای یک خانواده هستیم، برادران و خواهرانیم. ممکن است سنت ها، فرهنگ ها و روش های متفاوتی داشته باشیم، اما خانواده هستیم. در مسیح به هم پیوند خوردیم، حتی فراتر از آن در مسیح یکی هستیم. به همین دلیل فکر نمی کنم که این ضعیفان کسانی باشند که معتقد بودن رعایت شریعت موسی برای نجات ضروری است، زیرا چنین پیامی هستند انجیل نیست. همانطور که پولس در نامه به غلاطیان روشن میکند، اینها برادران و خواهران هستند و وظیفه ما نیست که در این مسائل قابل بحث و تفاوت ها یکدیگر را داوری یا تأخیر کنیم. وقتی این را به یاد میآوریم، نگرش ما کمتر انتقادی و بی‌حوصله خواهد بود و در نهایت ما یکدیگر را میپذیریم، زیرا همه ما روزی در برابر داوری خدا خواهیم ایستاد. با آیات پایانی 10 تا 12 نگاه کنید. زیرا همه ما در برابر کرسی داوری خدا خواهیم ایستاد، زیرا نوشته شده است. به حیات خود قسم، خداوند میگوید هر زانوی نزد من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اعتراف خواهد کرد. پس هر یک از ما حساب خود را به خدا خواهد داد. پولس به روشنی بین این موضوع که ما نباید برادران و خواهران خود را تأخیر یا داوری کنیم و این حقیقت که همه ما باید در برابر خدا به ایسیم ارتباط برقرار میکند. ما نباید داوری کنیم زیرا خود ما کسانی هستیم که داوری خواهیم شد. ما هستیم که باید حساب پس بدهیم. جالب است پولس در اینجا از اشعیا 45 نقل قول میکند، زیرا آن بخش در باره ملت ها صحبت میکند و به روزی اشاره دارد که همه ملت ها از آنچه خدا در مسیح انجام داده بهره‌مند خواهند شد. آیه 20. برای بازماندگان امت ها جمع شوید و بیایید، با هم نزدیک شوید. آیه 21. جز من خدایی نیست، خدایی عادل و نجات دهنده غیر از من نیست. آیه 23. به سوی من بازگردید و نجات یابید، ای تمامی کرانه های زمین، زیرا من خدا هستم و دیگری نیست. ملت ها به سوی خدا گرد آورده می شوند و پولس اعلام می کند هر زانوی نزد من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اعتراف خواهد کرد، چه ایمانداران یهودی و چه غیر یهودی. همه در برابر کرسی داوری خدا خواهند ایستاد و در برابر او زانو خواهند زد. پس تو کیستی که در بر برادرت داوری میکنی در حالی که خودت نیز در برابر خدا خواهی ایستاد؟ چرا باید در مسائل قابل بحث یکدیگر را داوری کنیم؟ چرا باید به خاطر سنت ها، فرهنگ ها و الگوها یکدیگر را تأخیر یا قضاوت کنیم؟ در عوض یکدیگر را بپذیرید، اما نه برای مجادله در عقاید. نتیجه گیری در زمینه چند ملیتی، چند قومیتی، چند فرهنگی خودمان، چه کسی قوی است، چه کسی ضعیف؟ آیا ما قوی هستیم و دیگران ضعیف؟ حقیقت این است که همه ما در زمانهای مختلف هر دو نقش را تجربه میکنیم. گاهی ما قوی هستیم، گاهی ضعیف. اما نکته اصلی این است که چگونه با دیگران رفتار میکنیم. آیا خیلی سریع در مسائل غیر اساسی صرفاً به خاطر سلیقه ها و روش های خودمان دنبال ایجاد اختلاف هستیم؟ جان استاد میگوید در اصول اساسی ایمان در اولویت است و نمیتوانیم به بهانه محبت حقیقت ایمان را انکار کنیم. اما در مسائل غیر اساسی محبت در اولویت است. نمی توانیم به بهانه غیرت برای ایمان در محبت شکست بخوریم. ایمان وجدان ما را هدایت میکنه. محبت به وجدان دیگران احترام میگذارد. خدا به ما حکمت بدهد تا بین مسائل اساسی و غیر اساسی تمایز قائل شویم. خداوند به ما ایمانی بدهد که در آن استوار بایستیم و محبتی بدهد که در آن انعطاف داشته باشیم. چگونه با مسائل قابل بحث برخورد کنیم؟ باید با وجود تفاوت‌هایمان یکدیگر را بپذیریم. نباید به خاطر تفاوت‌هایمان یکدیگر را تحقیر یا داوری کنیم. یکدیگر را میپذیریم چون خدا ما را پذیرفته است. یکدیگر را میپذیریم چون متعلق به خداوند هستیم و به او پاسخگو هستیم. یکدیگر را میپذیریم چون برادران و خواهران هستیم. یکدیگر را میپذیریم چون همه ما روزی در برابر داوری خدا خواهیم ایستاد. البته هنوز مطالب بیشتری درباره این موضوع، نحوه تعامل ضعیفان و قویان، رابطه بین محبت و آزادی باقی مانده است که هفته آینده به آن خواهیم پرداخت. آمین.